الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک که شما بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. در روزهای پایانی ماه شعبان المعظم هستیم، ماهی که منسوب است به پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و خوشا به حال اونهایی که از این لحظات و دقایق ماه شعبان استفاده میکنن. وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا فرمودن که در روزهای پایانی ماه شعبان این دعا رو زیاد بخوانید: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. از خدا میخواهیم که خدای اگر تا این لحظه، تا این روز، تا این ساعت از ماه شعبان ما رو نبخشیدی، نیامرزیدی، ما رو ببخش و بیامرز. چرا؟ چون پاک و پاکیزه وارد ماه مبارک رمضان بشیم. اصلا رجب و شعبان مقدمه است دیگه، عبادت و بندگی خدا تا رسیدن به ماه مبارک رمضان. از خدا میخواهیم انشاءالله خدا هممون رو ببخشه، بیامرزه، پاک و پاکیزه وارد ماه مبارک رمضان بشیم و از این روزهای پایانی هم کمال استفاده و بهره رو ببریم. و جا داره که به نوبه خودمون هم یک تشکر جانانه داشته باشیم از مردم عزیز و نازنین ایران اسلامی که یک بار دیگر یک حماسه بی‌نظیر خلق کردن و دشمنان رو ناکام و ناامید گذاشتن و همه دنیا مبهوت این حضور پرشکوه و غیرتمندانه و قهرمانانه مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن شدند و انشاءالله که باعث ذلتشون بشه، انشاءالله که کور بشن و نتونن این عزت و سربلندی رو از ایران عزیز اسلامی ببینن. با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین طبق معمول روزهای یک شنبه، یعنی یک شنبه شبها دقیق ترش میشه، درسهایی از امامت و ولایت موضوع ما هست و عنایت دارید که بخشی از برنامه ما مباحث محتوایی داریم، همین بحثی که عرض میکنم، البته جزئیاتش رو جزئی‌ترش رو خدمتتون توضیح میدم. بخشی از برنامه هم اختصاص داره به مخاطبینمون. همین اول برنامه من دعوت میکنم از همه عزیزان اهل سنتمون، چه آقایون بزرگوار علمای اهل سنت، مولوی، آخوند، هر عزیزی که در هر جای ایران عزیز هست، یا بیننده‌های معمولی اهل سنت، یا فرقی نمی‌کنه آقایان وهابی، فرقی نمی‌کنه، همه این فرصت رو دارن بیان روی خط ارتباطی ما، نکته مطلبی، سوالی، گفتگوی، بحثی، یا حتی عزیزان شیعه هم که خب روی سر ما جا دارن، همیشه خدمتشون هستیم. انشالله به موقع راه‌های ارتباطی زیرنویس میشه و به راحتی میتونید بیاید و نکاتتون، مطالبتون، سوالاتتون رو مخصوصاً مطرح بکنید در محضر استاد عزیز و بزرگوار و گران قدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیکم و وعد الله الذی زمنه. السلام علیکم یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت میش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون بخشی از عرائضمون رو اختصاص میدیم به یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها. باشد که آن بانوی دو سرا گوشه چشمی هم به ما و بینندگان عزیز ما داشته باشند. کسی که محنت ایام دید من بودم، صحرا جان فدات شد. کسی که محنت ایام دید من بودم، کسی که قامتش از غم خمید من بودم. کسی که بعد رسول خدا به دامن خاک مدام عشق ز چشمش چکید من بودم. کسی که با پسرش شد به پیش دیده دوست، ز ظلم کینه دشمن شهید من بودم. کسی که بعد وفات پدر به پای علی، کسی که بعد وفات پدر به پای علی ستم ز اهل سقیفه کشید من بودم. کسی که پشت در نیم سوخته فزه، کسی که پشت در نیم سوخته فزه صدای ناله او را شنید من بودم. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. مثل همیشه با نام و یاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها برنامه رو متبرک کردیم. دوستان عنایت دارید، ما چند هفته ایست در برنامه حبل المتین با موضوع کلی درس های از امامت و ولایت رسیدیم به یکی از موضوعاتی که خب خیلی مهم هست، بحث قبح تقدیم مفضول بر فاضل، که ما داریم همه جنبه های این موضوع رو مطرح میکنیم. خب این استدلالی است که اهل سنت و علمایشون اینها در کتاب و روایت ها اینهاشون بیان فرمودند، که یعنی مفضول بر فاضل مقدم شده، یعنی مثلا خلفا بر وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ما میخوایم بگیم کار قبیح، دلائل مختلفی رو ارائه میدیم بر این موضوع. جناب استاد یه خلاصه اگر صلاح میدونید بفرمایید از مباحث گذشته تا من سال جدید رو عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. قبل از شروع به بحث منم بر خودم لازم میدانم از حضور میلیونی جمعیت در این یوم الله به استدیه بهمن که واقعا حماسه آفریدند و مشری محکم بر دهانه یا وسرایان مثل آمریکا و اسرائیل، بیویژه اونهایی که در داخل حسرت رفتن زیر پرچم آمریکا رو در سر میپرورانند و همواره بیاد خلاصه اربابشون هستند و در قضایای نیمه شعبان هم با کمال وقاحت، بی شرمی، بی حیایی روز عزا اعلام کردند و جشن نگرفتند. آنچه که بنده اطلاع دارم قلب مقدس حضرت ولیعصر با این کارشون به درد آمد و من وقتی خواندم در فضای مجازی که اینها نیمه شعبان امسال بعضی از کسانی که مراجع از پیش خود ساخته هستند، نه سوادی دارند، نه عقلی دارند، نه شعوری دارند، من حاضرم بیان اینجا ثابت کنم که سواد ندارن و شعورم ندارند. اینها وقتی گفتن ما نیمه شعبان عزادار هستیم، گفتم خدا انشالله این عزاداری رو آخرین عزاداری شما قرار نده و عزاداری خیلی سختری هم برای شما به خاطر این کارتون مقدر کند انشالله. و این 22 بهمن یک فراخوان واقعی بود، اونهایی که آمریکا نشستند و جز هرزگی چیزی در طول این 47 سال از اونها دیده نشده و من واقعا خیلی متاسفم. اخیراً هم این کلیپ ها پخش شد که خودش با عذر میخوام از بینندگان عزیز، خیلی معذرت میخوام، با دوست دخترش در یک طرف استخر، زنش با دوست پسرش در طرف دیگر استخر. این آقا داعیه رهبری دارد، اون کار ندارم، ولی احمق من هبن نگه، اگر توهین به هبن نگه نباشد، اونایی از که دم از ایشون دارن میزنن،
یعنی حمایت میکنن،
حمایت میکنن،
سوز خرسی بیاد بشه شاه دوباره خلاص.
بله، و خوب فراخان داد، اگر فراخان میخوام ببینن این جمعیت، حتی بعضیا آمار داده بودن بالای 30 میلیون نفر حضور داشتن و الحق و الانصاف خیلی ها را به تعجب واداشت، باور نمی کردند. حتی بعضی از افراد، الله نمیخوام نام ببرم، شاید بینندگان ما در جریان باشن، یک خانومی که جزء دانشجوی ستاره دار بود، چند مورد هم زندانه سیاسی بوده و انتقادم داره به نظام، به دولت، میگو من برای اولین بار در عمرم در 47 سال به خاطر پیام مقام معظم و رهبری آمدم تو این راهپیمایی. یعنی واقعا درد بلای این زن بیفته به جان اونهایی که حسرت خلاص آمدن آمریکا را دارند و انتظار خلاصه خدمتگزاری به کد خدا را در سر می پرورانند. اونهایی که عزای برای شما عرض کنم عمومی یا عزاداری اعلام می کنند. علی ای حال اینها همه واقعا نشان داد. من گمان نمی کنم در طول این 7-8 سال اخیر جمعیتی به انبوه جمعیت امسال ما در راهپیمایی داشتیم. یعنی این مردم، حتی من خیلی عجیب بود، یک خانمی بود گفت ما درست است مشکلات اقتصادی داریم، همه چیه، حتی اگر آب هم پیدا نکنیم بنوشیم ما دست از نظام بر نمی داریم. باید به اینها مرحبا و آفرین، صد آفرین گفت، هزار آفرین باید گفت به این غیرت های خلاصه مذهبی و روحانی این ملت ما. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم این همبستگی را از ما نگیرد، این همبستگی ها باید بماند تا انشاءالله قیام حضرت مهدی. باز یه جالب بود، یکی از همین خلاصه چی میگن هنرپیشه ها و غیری که مقدار وضعش هم خوب نبود، یه جمله قشنگی داشت، من خیلی خوشم آمد. اینها گفتن که روز پایان جمهوری اسلامی آغاز حکومت جهانی حضرت مهدی است. اینو داشته باشید. خیلی خوشم آمد از این جملش. و حال اینکه خیلی زیاد تو قضایای انقلابی اینها هم چیز نبود، ولی خدای عالم اینها را حجت قرار داده. فردای قیامت به وجود این افراد خدا به این وطن فروش ها خلاصه احتجاز خواهد کرد. یکی هم که در همین صدای اسرائیل دیروز من دیدم، بگه ما در انتظاریم آمریکا حمله کنه، چرا حمله نمی کنه؟ ما همینطوری منتظریم بیاد مسئله را تمام کنه، ما خوشحال بشیم. خوشحالی شما انشاءالله اون روزیست که این حسرت را بیگور ببرید به حول قوه اله. امیدواریم که انشاءالله خدا به حق صدیقه طاهره این همدلی و همگامی و خلاصه صفا و صمیمیت رو از ملت ما نگیرد. مادامی که این صفا و صمیمیت همدلی از آمریکا که هیچی بالاتر از آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. نخواستم ما هم به نوبه خودمون تشکر کنیم از مردم و مرگ آرزو کنیم برای اونهایی که در انتظار پایان جمهوری اسلامی هستند. در رابطه با بحثی که شروع کردیم، ما یکی از بحث‌های اساسی است و ریشه ایست. حالا انشاءالله بعدن ما اقوال بزرگان اهل سنت مثل قاضی عبدالجبار معتزلی، عزالدین ایجی و تفتازانی و دیگرانی که در رابطه با ادله عقلی خلافت و یا امامت بحث کردن، اقوالشون رو خواهیم آورد، ولی اینا همه مقدمه و پیش درآمدی است برای او که عرض کردیم بر فرض اینکه خدای عالم در قرآن نامی از خلافت امیرالمؤمنین نبرده، بر فرض اینکه حدیث قدیر اتفاق نیفتاده، حدیث منزلتی وجود ندارد، حدیث داری در تاریخ اثری از او نیست، رسول اکرم محول کرده انتخاب خلیفه را به عهده مردم، مردم باید با توجه به عقل و شعوری که خدا به اونها داده چه کسی را انتخاب بکنند. گفتیم عقل سلیم اقتضا می کند و این در تمام دنیا، حتی در اون دنیای قبل از تاریخ بشریت هم این رسم بوده. اگر می‌خواستن برای یک قبیله رئیس انتخاب بکنن، بهترین افراد را از نظر عقل، تدبیر، سیاست، دانش انتخاب می‌کردند. اینها نمی‌آمدن برای یک زندگی ولو جنگلی افرادی که از نظر علم و تدبیر و سیاست بهره‌ای ندارند، اینها را انتخاب کنن با وجود اینکه همچه افرادی در جامعه هستند. ولی زا گفتیم این مسئله کاملا قطعیست، هر عاقلی بر این خلاصه صحه میگذارد. از نظر قرآن هم ما یک آیاتی را که خدای عالم حدود شاید نزدیک 30-40 آیه در قرآن، هل یستوی الذین یعلمون و هل یستوی النور و الظلمات، آمده مقایسه کرده اونهایی که دارای افضلیت هستند مقدم داشته، اونهایی که این افضلیت ندارن مؤخر داشته و اونها را محکوم کرده. و بعد آمدیم یکی از آیات حساسی که بزرگان ما بر او استناد کردن، آیه 246 و 247 سوره بقره بود در رابطه با قضیه بنی اسرائیل که آمدن از پیغمبرشون خواستن فرماندهی را انتخاب بکند برای قتال در راه خدا، مبارزه با ظالمان و کسانی که به اینها ظلم میکنند. پیغمبرشون هم گفت که ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، من از خودم نه، خدای عالم خواستم او طالوت را برای شما فرمانده انتخاب کرده. اینا اعتراض کردند و پیغمبرشون برگشت گفت ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را انتخاب کرده برای شما، و زاده بسطتن فی العلم و الجسم، اگر ملاک عقل باشد او از همه شما در مسائل علمی و تخصص بالاتره و از نظر مدیریت و توانایی جسمی هم از همه شما برتره. و در اینجا ما اقوال علمای شیعه و اهل سنت را آوردیم و تحلیل کردیم. این خلاصه بحث ما جای اسماعیلی بود در جلسات گذشته.
ممنونم از تو استاد. استاد، یکی از آیاتی که دلالت بر قبح تقدیم مفضول بر فاضل داره این آیه شریفه سوره مبارکه یونس هست، آیه 35 که می‌فرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع. حالا من می‌خوام در مورد این آیه هم شما بزرگواری بفرمایید، هم نظریه مفسرین شیعه هم اهل سنت رو نسبت به این آیه بفرمایید. ممنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا بر خودت توکل. یکی از آیاتی که صراحت داره بر انتخاب افضل نسبت به فاضل و قبح تقدیم مفضول بر فاضل، همین آیه 35 سوره یونس هست. خدای عالم در قرآن می فرماید قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا در میان بت‌های شما کسانی هست که به طرف حق دعوت کند؟ قل الله یهدی للحق، اونی که هدایت به حق می کند خداست. بعد افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، آیا اون کسی که به حق رسیده شایسته است مردم را دعوت به حق کنه، یا اون کسی که هنوز در الفبای مسیر حقه، اون کسی که بخواد به حق بره نیاز داره از دیگران سراغ بگیره، یا به عبارت دیگر کسی میخواد به یک مقصدی برسد، اون کسی که تمام راه و مسیر را بلده از او باید تبعیت کنند، یا کسی که اصلا راه بلد نیست، اصلا نمیداند این مسیری که میخواد بره واقعا به هدف میرساند یا نه. کسی مثلا از گم میخواد، فرضاً الان دیگه ماشین زمان سابق که اینطوری نبود، میخواست بره تهران. خب کسی که بلد نیست، یک دفعه میاد چکار میکنه؟ مسیر کاشان رو انتخاب میکنه، مسیر سمنان رو انتخاب میکنه، هرچه بره جلوتر از هدف دورتر خواهد شد. در این رابطه ما میبینیم شعری هم از ذات نایافت از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان یک بحث خیلی مفصلی دارد که اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، در 3-4 جای المیزان علامه امینی نسبت به این آیه سخن دارد. یکی از اونها جلد 8 صفحه 345، در اینجا ایشون همین آیه را میاره، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، میگه یدل علی ان من یهدی الی الحق یجب ان لا یکون مهتدیا بغیره الا بالله ففهم ذلک، اون کسی که دنبال رسیدن به هدف هست، اون کس از کسی راهنمایی میگیرد راه بلده، نه اون کسی که راه بلد نیست. خیلی ساده. بعدشون توضیح میده، میگه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، آیا مراد همه امت هست یا نه همه امت رو خدای عالم فرموده بعض امت رو اراده کرده، مثل و من هم امتون یهدون بالحق، اینجا دیگه امت آمده، ولی قطعا همه امت نیست که یهدون بالحق، بلکه مراد انبیا و اوصیا هستند. یا ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه، ما به بنی اسرائیل کتاب و حکمت و نبوت دادیم. مراد از همه بنی اسرائیل ما نه، به انبیای بنی اسرائیل ما دادیم. یا جعلکم ملوکن، همه که ما ملوک نبودن، جمع گفته قرآن اراده فرد کرده. در اینجا هم ایشون میگه به همین شکل خدای عالم وقتی میفرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا، درست است به ظاهر امته، ولی در واقع اون کسانی هستند که معصومن، برای رساندن به هدف اشتباه نمی کنند، خطا نمی کنند، هوای نفس در اونها وجود ندارد. اینها شایسته است که ما را به هدف برساند، از اونها ما تبعیت کنیم یا نه افرادی که هنوز در الفبای مسیر هستند، مسئله عادی سوال میکنن، میبانن توش. و ما یک دفعه یک تحدی کردیم، گفتیم این دیگه در خود صحیح بخاری دیگه صحیحین آمده، از جناب خلیفه، خلیفه‌تون سوال کردن، کسی که محتلم شده قصد جنابت آمده به گردنش چیکار کنه؟ آب هم نداره. گفت نه، حق نداره نماز بخونه تا به آب برسه. یعنی اگر یک هفته، دو هفته، یک ماه دسترسی به آب ندارد، نباید نماز بخونه. ما یه تحدی کردیم، این عقیل با عقل آمد و نیم ساعت پایین بالا غیره، که نمیدونم آیا قزوینی تحدی کردید باید خونت من بده غیره، آخرش هم برگم و حرف عمر قبول نداریم. جالب. خب آیه هاشمی، آیه خان، عزیزان دیگر، آیه خدمت دوستان دیگر، آیا شما اتفاق براتون بیفته گسل جنابت به گردنتون بیاد، آب پیدا نکنید، نماز نمیخوانید؟ این آیه قرآن دیگه. اون کسانی که گس میاد گردنشون، فلم یجدو ما ان فتیممو سعیدن. خب کسی که در این حد اطلاعات دینی ندارد، حالا ما کاری نداریم، حالا آقایان قبول کردن، برایشون مرز کنم پیشکششون، ما اعتراضی که نداریم، جسارت هم نمی کنیم. ما میگیم آقا با توجه به این آیه قرآن، اون کسی که تمام احکام را بلده، تمام احکام را بلده، و حالا من در ذیل این یک سری حرفهایی دارم که انشالله عرض می کنم، مخصوصا فرمایش آیت الله رضوان مکارم شیرازی خیلی زیبا و عالی در این زمینه است، خیلی برام لذت بخشه. خب کسانی که ثابت شده اسمتشون، در طول عمرشون دشمنانشون تمام تلاششون رو کردن یک نقطه ضعفی از علی بگیرند، نقطه ضعفی از امام حسن، امام حسین، امام صادق، امام باقر بگیرند، نتونستن. اگر چنانچه یک خطایی اینها از اینا سر زده بود، از آقا امام باقر، امام صادق، یک خطا، بنی امیه، بنی العباس این رو پیرهن عثمان می کردن و این رو ملاک قرار می دادن برای کوباندن ائمه علیهم السلام. تمام تلاششون رو کردن، نتونستن. شما ببینید تعاریفی که اهل سنت از ائمه ما دارن، اگر نگیم بالاتر از تعاریف علمایشی از کمتر از اینها نیست، کمتر از اینها نیست. آیا اینها شایسته هستن که بیان رهبری جامعه را به عهده بگیرن، مسئله هدایت مردم رو به عهده بگیرن، یا نه افراد دیگری که این چنین نیستند؟ آلوسی در تفسیرشون یک تعبیری دارد، این هم دوستان مانیتور من هم محبت کنن، روح المعانی جلد 6 صفحه 107 میگه مراد از این افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، مراد هل من یهدی الی الحق، اون کسانی که هدایت به حق می کند، خدای عالم به او عقل دادد و تابع بعثت انبیا و نزول کتب هستند، با توجه به آنچه که تدبر می کنند در آفاق انفس، آیا اینها خوبند ام شرکا؟ اونهایی که نه عقل درست حسابی دارن، نه برای بعثت انبیا اهمیت قائلن، نه برای کتاب آسمانی و غیره، کدامش بهتره؟ آقای بیضاوی در تفسیرشون در جلد 3 صفحه 110 دوازده ایشون هم میگه ام الذی لا یهتدی الا ان یهدا، اون کسانی که بخواد راهی بره احتیاج به راهنما دارد خودش، آیا این شایسته هست ما به عنوان رهبر و راولد انتخاب بکنیم، یا اون کسی که راه مثل کف دستشه، نه خطا میکند نه اشتباه دارد، کاملا هم امتحان داده که از هر جهت از خطا و اشتباه هم مصون و محفوظ و معصومه. و همچنین ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه، ایشون هم تفسیرشون جلد چهارم وقتی به این آیه شریف میرسه همین تعبیر رو داره که افمن افا یتبع عبد الذی یهدی الی الحق، آیا اون بنده‌ای که خلاصه خودش به حق رسیده و بصیرت پیدا کرده این رو ما انتخاب بکنیم، یا اون کسی که اصلا نابیناست، خیلی تعبیر قشنگی دارد، اون کسی که اصلا نابیناست، کوره، نمیتونه ما را راهنمایی کنه برای مسیر، اونو باید انتخاب بکنیم. کدام؟ اون کسی که کاملا آگاه، راه بلده، از هر جهت راه رسیدن به الله را میدانه، راه نجات از جهنم را میدانه، راه نجات از عذاب الهی را میدانه، اینه ما انتخاب بکنیم، یا کسی که کور مادرزاده و کرلاله، چیزی هم نمیشنوه، خیلی قشنگیشون آمده میدان، ولی حیف که با این لالایی که آیه ابن کثیر میزنه خوابش نمیبره متاسفانه. بعد مثال میزنه بر اینکه حضرت ابراهیم علی نبی جناب و آله و علیه السلام به پدرش که همون عموش بوده میگه یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چرا داری عبادت میکنی کسی که نمیشنوه نمیبینه و نه مشکلی از تو حل میکنه و نه برای درد تو دوایی دارد؟ یا اتعبدون ما تنحتون، این بت‌هایی که خودتون میتراشید، این بت‌ها بخواد بت بشه احتیاجی به شما داره که به او را بتراشید، به صورت بت در بیارید، آیا اینها شایسته است؟ یا خدایی که خالق آسمان زمین هست؟ آقای سیوطی هم از قافله عقب نمانده، در تفسیر برای شما عرض کنم جلالین که در حقیقت جلال ابن جلال الدین محمد ابن احمد و جلال الدین سیوطی این دوتایی برداشتن، یک تفسیری نوشتن و میگه فما لکم کیف تحکمون هذا الحکم الفاسد من اتباع ما لا یحق اتباعه، شما یه کسی که آگاه راه بلد انتخاب کنید این خوبه، یا کسی که راه بلد نیست، کسی که افضل انتخاب کنید یا کسی که افضل نیست، چرا دنبال یک حکم فاسد میگردید؟ کرا کار فاسد دارید میکنید؟ یعنی ایشون میگه آقا انتخاب مفضول با وجود افضل در حقیقت یک حکم فاسد و باطله. در این زمینه حرف خیلی زیاد از بزرگان اهل سنت و از شیعه هست، ما دیگه به همین یک مورد از علامه طباطبایی که خیلی عالی میدان آمده و این سه چهار تا از علمای بزرگ و از شخصیت‌های برجسته اهل سنت به همین اندازه ما اکتفا می‌کنیم.
ممنونم استاد، تشکر می‌کنم از محبت شما. حالا انشالله ما گفتگومون رو به بحثمون رو ادامه خواهیم داد. من سوالاتی دارم که انشالله حتما محضر استاد ارائه خواهم کرد. یه فاصله کوتاهی میخوام داشته باشیم، بریم اتاق فرمان مدح و منقبت و منزلت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو با هم ببینیم و بشنویم و حال دلمون خوب بشه و جیگرمون حال بیاد، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. تلفن ها هم انشالله آماده بشه، حتما در خدمت مخاطبین عزیز خواهیم بود.
سما گفت و به ازن خود علی عالیش را داد بر موجود بی همتا. همون ممسوس فضاتی که در نفس نبی حل شد، علی مرتضی و احمد محمود بی همتا. همان ممسوس فضاتی که در نفس نبی حل شد، علی مرتضی احمد محمود بی همتا. نشرح لک صدرک و زن و انکم ازرک، تو که جا داری میان صدر نامحدود بی همتا. علی 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 هیدر مولا، علی 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 هیدر مولا.
سما گفت و به ازن خود علی عالیش را داد بر موجود بی همتا. حکم کل مقضی ما ذات را فی اسم زستوی. خست سما بالولد سکی و طائر المنتجب رضی، و اسمه من شامخ علی، علی اشتق من العلی.
به 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 به، چقدر لذت بردیم، چقدر حال دلمون خوب شد. علی مصداق قرآن مبین است، علی یعصوب دین حبل المتین است، پیامبر خاتم و حیدر نگین است، علی استاد جبریل امین است، ندای آسمان ها و زمین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است. انشاءالله که گوارای وجودتون باشه. میان برنامه بسیار زیبا و قشنگی که تقدیم حضور شما شد و فیض بردیم، حظ بردیم، جیگرمون خنک شد، حال دلمون خوب شد. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. ما همچنان در محضر استاد عزیز و بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی یزدانی هستیم. موضوع گفتگوی ما در این شبها درس‌هایی از امامت و ولایت، ادله عقلی امامت و ولایت رو داریم بس میکنیم و رسیدیم بر قبح تقدیم مفضول بر فاضل که آیه 35 سوره مبارکه یونس رو استاد توضیح دادن. نظر مفسرین شیعه و اهل سنت رو هم در مورد این موضوع بیان فرمودن. حالا استاد دوست داریم که یه تحلیلی هم نسبت به این آیه داشته باشید که پیامی که حالا هم بر عصر نبوت، هم عصر امامت، هم عصر غیبت قاعدتاً برای همین دورانها داره این رو هم بفرمایید ممنون میشم.
بله، آیه شریفه خیلی واضح و روشن، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. بعد قرآن میگه فما لکم کیف تحکمون، چتون هست چرا قضاوت نمی کنید؟ یعنی در حقیقت وجدانهای بشری رو به قضاوت فرا می خونه، حکم رو میگه، میگه این قضیه قطعیه، خودتون چه قضاوت می کنید؟ در این آیه در حقیقت یک استفهام توبیخیه که افمن یهدی الالحق ان یتبع، یا اون کسی که افضل باید دنبالش رفت یا اون کسی که فضلی ندارد باید دنبالش رفت، اون کسی که ذاتن حادیست اون رو باید انتخاب کرد یا اون کسی که نیازمند یک حادی دیگره اون رو باید ما انتخاب بکنیم. در حقیقت در اینجا بحث افمن یهدی الالحق احق ان یتبع این یک بخش آیه هست، خود بگی کسی که ذاتن برای پیروی کردن شایسته تره، این یک بخش آیه. بخش دوم آیه امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا اون کسی که شایسته تبعیت نیست؟ بله. شایسته تبعیت هست، شایسته تبعیت نیست. بخش سوم فما لکم، چتونه؟ فما لکم چتون هست؟ کیف تحکمون؟ در حقیقت میگه آقا با این که این قضیه قطعی و عقلیه، اصلاً پیامبرانم نگفته باشد، خدا هم برای شما توسط پیامبران بیان نکرده باشد، خود شما با عقلی که دارید چطور قضاوت میکنید؟ آیا یک مسئله فطرت انسانی اقتضایش چیه؟ یک انسانی که فطرتاً سالمه چه قضاوت میکنه؟ اینجا در حقیقت یک استفهام عرض کردم توبیخیس و مردم را به قضاوت فرا می‌خواند و میگه این قضیه کاملا فطرتی است که هر انسانی که عقل سالم در بدن دارد این رو قبول دارد. اما در رابطه با عصر نبوت اگر دوستان مانیتور من محبت بکنم، من یه جدولی رو ردیف کردم. در عصر نبوت میخواد بگه تجلی آیه و پیام آیه، تسلیم مطلق در برابر پیامبر، یعنی افمن یهدی الالحق، آیا مصداق بهتر از پیامبر هست که شما تبعیت کنی؟ تحلیل عارفانش، پیامبر به عنوان عقل کل هادی به سوی حق، کمال انسانی در گرو پیروی اراده کسی است که مستقیما از مبدا وحی هدایت میگیرد و هدایت میکند. در عصر امامت مرجعیت علمی و معنوی امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام هستند. چرا؟ چون امام انسان کامله، مظهر اسم هادی خداست و پیروی از غیر امام که خود محتاج هدایت است، انحراف از مسیر توحید و افتادن در دام حجاب‌های ظلمانیه.
کاملا واضح و روشنه. ما در عصر ائمه از خود حضرت امیر گرفته تا امام عسکری سلام الله علیه عرض کردیم دشمنان تمام تلاششون رو میکردن یه نقطه ضعفی از اینا بگیرن، نتونستن، اشتباهی نتونستن، خطایی نتونستن از اینا بگیرن. کلامکم نور و امرکم رشد و سجیتکم و تقوا، آیا اینها شایسته هست که ما دنبال اینها بریم؟ یا کسانی که قرآن از اونها شجره ملعونه در قرآن تعبیر کرده و شجره الملعونه فی القرآن، و اینها جز آدم کشی، جز چپاول، جز خیانت کار دیگری نمی کردن. شما ببینید یکی از مصادیق شما بیاید امام حسین رو، حالا معذرت میخوام، مقایسه کنید با یزید. یزیدی که سگباز هست، قمارباز هست، به تعبیر ابن کثیر دمشقی با مادرانش زنا میکنه یا مادرانشون رو به عقد خودش در میاره، یعنی که هول امهات. حالا دیگه ما که چیز نداریم، آقا این ایراد دارن برن از ذهبی و ابن کثیر و صفدی و دیگران
به اونا ایراد بگیرن
و از اونها بگیرن که چه بوده قضیهش. کسی که سر مطهر امام حسین رو میگه لعبد هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحر، این شایسته هست ما به عنوان امام انتخاب بکنی؟ یا نه کسی که از اول طفولیت تا آخر لحظه حیاتش کوچکترین نقطه ضعفی مردم از او مشاهده نکرده، کوچکتر، آیا اون شایسته هست؟ حالا این یک مصداقشه. در زمان امام سجاد، امام باقر، اینها شایسته هستن. یا عبدالملک مروان و امثال اینهایی که سکباز بودن، قمارباز بودن، شرابخار بودن، یا اون بابایی که شراب میخوره بیاد نماز صبح به جای دو رکعت چهار رکعت میخونه، بهش بگن آخه نماز صبح دو رکعت، من روز سر حال میخوام بیشترم میخوام میتونم بخونم براتون، کدامش بهتره؟ اما در عصر ما، عصر ما که عصر غیبت دوستان عزیز، حالا حکمت الهی بر این تعلق گرفته، دست ما از امام زمان و مولای ما کوتاهه. مولا و سرور ما و صاحب ما و صاحب الزمان در پس پرده غیبت هست و بناز خدای عالم هر وقت صلاح دید اجازه بیاد تشریف بیاورن و جهان را پر از عدل داد بکنن. خب ما در این عصر تکلیفمون چیه؟ قرآن این همه آیات برای جهاد فرستاده، برای قصاص، برای حدود، برای دیات، برای تعزیرات اسلامی، برای گرفتن وجوهات شرعی و امثال این. ما سه تا راه بیشتر نداریم دوستان عزیز، قشنگ دقت کنن دوستان، ما سه راه بیشتر نداریم. یا بگیم در زمان غیبت تمام این احکام تعطیل، تمام این احکام تعطیل، و رسول اکرمم فرمود بعد از من علی و فرزندانش خلیفه و امامن تا الی قیام قیامت. وقتی اینها رو تعطیل کردیم، یعنی فرمایش پیغمبر رو هم تکذیب کردیم دیگه. فرمود اینها امامن تا قیامت. این یک راهه. راه دوم، ما بیاییم هر کس رو دلمون خواست انتخاب بکنیم. یکی میره سراغ یزید ابن معاویه، یکی سراغ اون یکی، یه سراغ اون یکی، یکی براش عبدالله زبیر انتخاب میکنه، یکی میگه مختار انتخاب میکنه، یکی مصعب انتخاب میکنه، یکی عبیدالله زیاد انتخاب میکنه. خب اینم یک راهه که آیا اینها توانستن در طول عمرشون این احکام الهی را پیاده کنن. ظالم را از ظلمش باز بدارن یا نه خودشون در رأس ظلم بودن، مظلومی را از ظلم ظالم نجات دادن. اینم یک راهه. بگیم هر کسی آمد کودتا کرد یا خلیفه شد یا پادشاه شد حاکم شد، ما تابع اون باشیم. الحکم لمن غلب. خیلی از علمای اهل سنت، حالا انشاءالله میرسیم، بگم بله کسی اگر بیاد کودتا کنه و حکومت رو به دست بگیره و بگه من خلیفه هستم امیرالمؤمنینم، همه باید از او تبعیت کنن. این یک راه. راه سوم، نه، ما دسترسی به امام نداریم، ولی دسترسی به کسانی که نزدیک به امام هستند، از نظر تقوا، از نظر علم، همونطور که در توقیع حضرت ولی است، فرمایش امام عسکری سلام الله علیه است: من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف حلالنا و حرامنا. اون کسی که حلال حرام ما را میشناسه و صاحب نظره، یعنی آدم متخصص احکام الهیه. این از نظر علمی. از نظر تقوایی، من کان من الفقها حافظا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. حافظ دینش هست، مخالف هوای نفسش هم هست، تابع امر خدا هم هست. یعنی نزدیکترین فرد به معصوم. اینه باید انتخاب بکنیم، کمون انتخاب ولایت فقیهه. ببینید برای انتخاب ولایت فقیه ما در این بحث فقهی که داریم احتیاجی به نمیدونم مقبوله عمر ابن حنظله و امثال اینها نداریم. ما از کلیاتی که از خود آیات، من بیا براتون 50 تا آیه از قرآن بیارم اثبات کنم که از همین آیات میشه ولایت فقیه رو چیه اثبات کرد. وقت میاد میگن آقا خب شما فقیه انتخاب میکنید، ما هم مثلا ملک عبدالله رو انتخاب میکنیم، ما هم میریم برای ملک فهد انتخاب میکنیم. فرق ما با شما چیه؟ فرق ما با شما فرق بین زمین و آسمانه. آقای ملک عبدالله شما وقتی میرد آمریکا با رئیس جمهور آمریکا و غیره شراب میارن اونجا، شراب میگیره دستش، همینطوری گلاس شراب را هم همینطوری تق تق میکنه، نوشجان میکنه. و برای اینکه حکومتش چند روزی باقی بماند، نوکری آمریکا و انگلیس هم دارد و کاری به اینها ندارد. ولی شیعه میگه اگر یک مرجع تقلیدی، اگر ولی فقیه یک گناه صغیره انجام داد، از ولایت فقیه ساقطه. کدام بهتره؟ فما لکم کیف تحکمون. ما شما را به قضاوت میگیریم. فقیهی که عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، متخصص در مسائل احکام، حافظا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، اینم تقواش. و با این شرط اگر این فقیه یک گناه صغیره انجام داد عمدن، نه گناه کبیره، همه فقها حتی امام فرمود از ولایت ساقط میشه، حق ولایت ندارد. کدام رو انتخاب بکنیم ما؟ فما لکم کیف تحکمون، شما قضاوت کنید و شما کاری نداریم. به عنوان یک مستاق، ما 47 سال حکومت اسلامی تشکیل شده، در این 47 سال نمیگیم اشتباهات نبوده و همه چیز طبق آنچه را که خدا به پیغمبر میاد، نقایص زیاد. حکومت پیغمبرم نقایص، حکومت حضرت امیرم مشکلاتی داشت. ولی شما ببینید این حکومتی که در برابر زورمندان، همون کاری که پیغمبر کرد در برابر کفار، در برابر یهود، در برابر احزاب، در برابر مشرکین همون کار را ولایت فقید در این 47 سال با آمریکا و اروپا و غیره کردن. کدام بهتره؟ اونهایی که افتخار نوکری آمریکا را دارند، وقتی ترامپ میاد تو منطقه این آقا دستور میده من خیلی معذرت میخوام زنها و دختران بی حجاب و برای شما اصلا با این وضع بیان جلوی ترامپ برقصند، اونم رقص مخصوص نه رقص عادی. آیا این بهتره؟ یا اون کسی که وقت جشن تکلیف بچه ها را میگیرند عین یک امام معصوم یک تجسمی از امیر المومنین میاد اونجا میشینه، این بچه های معصوم هم همه چادر به سر حجاب اسلامی کنارش نشستن پشت سرش نماز میخوانن، کدام بهتره؟ فما لکم کیف تحکمون، خودتون قضاوت کنید. خب آمریکا از روز اول شما ببینید آمریکا اومد، ترامپ اومد تو منطقه همین 7-8 ماه قبل. خب عربستان چه هدایایی بهش داد؟ برای شما عرض کنم قطر و نمیدونم امارات و غیره چه کار کردن؟ آیا این ذلت نیست؟ اونم برگشت گفت که آقا اینها گاوهای شیرده ما هستن، خاک تو سرتون، پولتون هم خوردن، خودتون هم بی گاو تشبیه کردن. اخیراً هم که دو یکی از مجالس گفته بود که عرب ها عقل درست حسابی، عقل شعور ندارن، ما باید برای اینها قیومیت کنیم. همین دو سه هفته قبل بود دیگه گفت دیگه. اون بهتره یا اینکه مثل امام رضوان الله تعالی یا مثل رهبری در برابر آمریکا مثل شیر غرید لرزه بر پیکره آمریکا انداخته، الان این همه با قول ادوات جنگی و نمیدونم امثال این آورده منطقه که بترسانه. خب دیگه وقتی کسی میخواد به جنگ دیگه این همه ادوات غیره و ترساندن و غیره و نمیدونم بیاید مذاکره و چنین و چنان نمیخواد که. این همون تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه کرد، بگو بعضی وقت سگ از یک طرف میاد جلو وق وق میکنه، از یک طرف پشت سر عوض میخوام باد خالی میکنه، باد خالی میکنه نشانه ای ترسشه، وق وق میکنه میخواد شما رو بترسان، کدامش بهتره؟ فما لکم کیف تحکمون، چه آیه قشنگی، چقدر زیبا خدای آدم معنا میکنه. ما لکم چتونه، چطور قضاوت میکنید؟ خودتون قضاوت کنید دیگه. شما مقایسه کنید این حکومت 47 ساله جمهوری اسلامی رو با حکومت های همین منطقه ای ما، کاری ما جاه دیگر هم ما نداریم. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، آیا این عزت للمؤمنین امروز نصیب ایران شده به برکت رهبری؟ یا نه نصیب این آقایان شده که زیر بار نوکری آمریکا رفتن؟ الله ای حال این آیات کاملا واضح و روشنه، پیام خیلی روشنی هم داره. امیدواریم که خدای عالم به ما یک عقل درست حسابی بده که بتوانیم پیام آیات رو درک کنیم. بله من در خدمت حضرت عالی هستم.
خب خیلی ممنون و متشکرم استاد، استفاده کردیم. حالا نکته دیگه‌ای که میخوام بهش بپردازیم و این هم فکر میکنم برای مخاطبین، چون این بخشی که استاد بیان فرمودن خیلی زیبا و جالب و مستاقی و امروز، حالا یه وقت ممکنه کسی بگه آقا ما دوران پیامبر دوران امیرالمؤمنین دوران ائمه نبودیم، ولی الان دیگه داریم دیگه، نمونه شو در همین عصر و زمان خودمون داریم. شما ببینید یک عزیزی، یک بزرگواری مثل رهبر عزیز و گرانقدر ما که یک انسان، دشمنان دارن اعتراف میکنن، یه وقتی حالا دوستان میگن، دشمنان خودشون دارن اعتراف میکنن، حتی اونهایی که سالهای سال دشمنی کردن یک نقطه خاکستری در زندگی ایشون و در زندگی فرزندانش، یعنی 4 تا پسر داره آقا، پیدا نکردن، پیدا کرده بودن قوقا میکردن، زمین و زمان رو پر میکردن. واقعا استاد من یاد این جمله مظلومانه امیرالمؤمنین افتادم که فرمودن که کار به جای رسیده که علی رو با معاویه مقایسه میکنن. یعنی الان هم حالا اون دوره امام حسین با یزید، علی علیه السلام با معاویه، امروز مثلا وجود رهبر عزیز ما رو با این مرتیکه ترامپ یا این سوس خرسی ربع پهلوی و اینها، اصلا مگه قابل مقایسه است که بخوایم مقایسه بکنیم؟ ولی متاسفانه این اتفاق میفته گاهی. خیلی ممنونم. حالا ما انشالله بازم بحثمون رو ادامه خواهیم داد اگر فرصت شد. ما طبق وعده‌ای که داده بودیم میخوایم انشالله در خدمت مخاطبین باشیم، تلفن‌ها رو دریافت بکنیم. دوستان اطاف فرمان، بله، آقای محمدی از اصفهان روی خط ارتباطی هستن. آقای محمدی سلام به شما. خب صدای بوق اومد، نشان از این که ارتباط تلفنی ما قطع شده، اما دوستان آمادگی دارن تا انشالله ارتباط بعدی رو بس بکنن. بله، من یادآوری بکنم عزیزانی که این فرصتی که از برنامه باقی مونده، تقریبا یه چیز حدود 20 دقیقه از برنامه باقی مونده، در خدمت عزیزان هستیم، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، چه فرق نمیکنه، آقایون وهابی میتونن تماس بگیرن و ما پاسخگوی سوالاتشون هستیم. آقای رضایی از کرمانشاه روی خط آقای محمدی اومدن. باشه آقای محمدی از اصفهان سلام به شما.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی مجری محترم و سلام بر استاد عزمم، سلامش شما بخیر و خدا قربان.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
سلامت باشید. عرضم این هست که سوال از استاد میپرسم در ارتباط با این عبارت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که حضرت ابی قاسم بهشت و دوزخ هستن، بعضی تفسیر از کتب اهل سنت هست که همین که حضرت علی طرفدارشون و دوستشون و چیهشون میره به بهشت و دشمنشون میره به جهنم، این یعنی که ایشون قسیم نارو به صلاح بهشت هستن. اما اون چه که من از آموزای خودمون تو ذهنم هست این که حضرت علی علیه السلام با توجه به شناختی که از دین دارن ظاهرا باید از کارگزاران قیامت باشن. حالا میخوام این تشخیص من یا اون چی که تو ذهن من نقص بسته، این به صلاح این دومی که خدمت شما عرض کردم از یه همون تعبیری که بعضی از اهل سنت گفتم. سپاس از برنامه عالی شما، خداوند شما را مستدام بداره.
ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای رضایی از کرمانشاه بیننده بعدیم روی خطن، سلام به شما.
سلام عرض ادب از خدمت حضرت الله قزوینی و مجری محترم. دو تا سوال داشتم خدمت حضرت دوستان.
بله بفرمید.
سوال اول اون که در کتاب کمال الدین شیخ صدوق یکی از توقیاتی که از امام زمان وارد شده، یکی دو تا از راویان و توقیا مثلا مجهول هستن، خواستم این مثل اسحاق ابن یعقوب یا محمد ابن اسلام کلینی، خواستم این مجهولیت راوی باعث بیادرست شدن اون توقیات میشه یا نه. در سال دوم نمید که در باب فرقه سیفیه فیدوان سیخ احمد احسایی اصلا توضیح بفهم اینون منحرف هستن نیستن.
فرقه چی؟
شیخیه.
خب کیا؟
پیروان شیخ احمد احسایی.
بله،
یعنی منحرف هستن.
باش، چشم،
خیلی ممنون از شما.
ممنونیم، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. خب آقای فیضی از کجا بچه ها؟ کجا؟ سراب. آقای فیضی از سراب سلام به شما. آقای فیضی.
بله.
سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، در خدمتیم برادر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت قزوینی و تمام کارکنان شبکه ولایت.
سلامت باشید. شبکه ولایت در خدمتتون هستیم. بفرمایید سوالتون رو. صدای تلویزیون رو هم لطفاً ببندید. بفرمایید سوالتون رو. نوکی.
داشت.
خب
الان یه عرض داشتم که چند روز پیش یه خانمی از رفقای علی کریمی بود از بیرون ایران به آذری ها و شیراز ها خیلی توهین کرده چرا شما نیومدید بیرون برای اختشاش. من به این خانم چند پدری بگم چطوری بگم؟ من میگم که بابا ما به خدا به پیر به پیغمبر قسم اومدیم، حتی روسها هم اومده بودن. شعارشان این بود که آذربایجان با شرفتی پهلوی و خواهانه بی شرفته. اینم شعار ما بود. خانم شما زبان فارسی بودید، ولی من توضیح میدم، دوباره میگم، میگفتن که آذربایجان با شرف است، پهلوی و خواهانش بی شرف است. این یکی.
بله.
دوم من بخوام از آقا قزوینی اینی بگم که من ندیدم، ولی دوران شاه را دیدم، ولی رضا شاه را که شنیدم. تو روستای ما موقع روستای کوچکی بود، یک کف خدایی بود اونجا گذشته بودن سر چشمه، سر چشمه با یه زن، هر زنی که میخواست بره از چشمه آب بیاره چادرشو پاره میکردن یا آتش میزدن که باید یه دفعه کلاه پهلوی بذارید تو سرت. دو سال اینجا قدغن شد که زنها برن سر چشمه آب بیارن. این از این زمان دوران پسرش محمد رضا باشه، پدر من مشرب خانه داشت، چند بار اومدن اینجا را کلم کردن که حقی نداری این کار را بکنی. به خدا به خدا ما بچه بودیم گریه می کردیم، پدرم اونو می بردم پاسگاه ها نمی درم مدرسه تازه برده بودن اینجا، اونجا همه چیز می گفتن ریشاتو می زنیم این کار را می بود. پدرم گفت بابا این ریشاره بذاریم ایچه ریششه که نمی سوزنی بازم میاد. من درست قول دارم که شما با شاه مخالفید، این طویله اینجوری بحثی کردن که طویله را باز کردید مزاحمش شاهید نمیدن مخالف. گفت بابا شاه را کجا میبینم؟ من یه روستام، شاه کجا من کجا؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای فیضی، تشکر از لطف شما و همه عزیزان آذری ما، به ویژه مردم آذربایجان که همیشه با انقلاب بودن، پای انقلاب بودن و روز 22 بهمن و مناسبت‌های مختلف و از روز اول پای کار نظام و انقلاب بودن. خدا انشالله به شما خیر بده، سلامتی بده، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب استاد آقای محمدی از اصفهان، در خصوص این قسیم الجنت و نار یا قسیم النار و الجنه وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه پرسیدن که منظور چیه؟ یعنی آیا امیرالمومنین در قیامت اونجا حضور دارن و تقسیم میکنن یا نه همون بحث شیعیانه؟
ببینید شون نظرشون نسبت به حرف احمد ابن حنبل هست که ازش سوال کردند آیا علی قسیم الجنت و النار قبول داره یا نه؟ این درسته؟ گفت قبول دارم. گفت دلیل شما چیه؟ گفت ما در صحیح مسلم داریم که لا یحبه الا مؤمن و لا یبغضه الا منافق. پس علی قسیم الجنت و النار دیگه، کسی که دشمن علی باشه میره جهنم، دوست علی باشه میره بهش. پس علی قسیم الجنت و النار. شون نظرشون این بود. البته اینم یه حرفیه، در روحیت شکی نیست، ولی مراد از قسیم الجنه و النار این نیست. من الان یک عبارتی رو از فرائد سمتن دوستان نشان بدن. حاجای محمدی بزرگوار در صفحه 289 ملاحظه بفرمایید. روایت خیلی مفصله که اذا جمع الله اولین و الاخرین، خدا تمام اولین و آخرین رو در قیامت جمع میکنه و نسب الصراط علی جسر جهنم. خدایا به خودت پناه میاریم. یا علی عزیزتر از زهرا نداری، به جان زهرایت اون روز به داد ما برس. جسری و پولی برای شما عرض کنم روی جهنم میگذارن. لم یجز بها احدون الا من کانت معه براءة به ولایت علی ابن ابی طالب.
از اون پل هیچ کس عبور نمی کند، جرأت نمی کند و می افته جهنم، مگر اونهایی که برگ براءت از آتش جهنم با ولایت علی دارند. ربطی به لا یحبه الا مؤمن و لا یبغض الا منافق نداره. همین تعبیر در کتاب الریاض و نظره مال طبری جلد سوم نبی مکرم فرمود ازا جمع الله الاولین و الاخرین نسب از صراط الی جسر جهنم، که میگن از مو باریکتره، از شمشیر برانتره. در روایت هم داره به قدری از خلائق می افتن جهنم، میگه همونطوری که پرنده ها مثلا 200-300 تا پرنده یک جا تو زمین یک دفعه بلند میشن، چه غری خلاصه صدایی در میاد، از ریختن افراد به جهنم همینطور صدا در میاد، مثل صدای مثلا پرندگان یا کبوترها که یک دفعه بلند میشن. قرآن میگه ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما برای جهنم زیادی از جن انس رو خلاصه آفریده ایم. در اونجا اون کسانی که برگ عبور از امیر المؤمنین دارن رد میشن مثل برگ، اصلا نمیفهمن کی رد شدن. میگن خدایا بس اینه که میگن پل صراط رو جهنم، ما که ندیدیم جهنم را. تعبیر نیست که ما که ندیدیم، کجا بود بس؟ میگن عبور کردید ولی به قدری با سرعت عبور کردید، یعنی مثل برق، مثل نور، که همین که وارد جز شدید از اون ور پل در آمدید بیرون. و همچنین خطیب بغدادی در تاریخ بغداد از استوانه های علمی اهل سنته، این میگه ان علی الصراط لعقبتون، بر بالای صراط یک عقبه گردنی هست، لا یجوزها احد الا بجواز من علی بن ابی طالب، از اون گردنه، از اون عقبه کسی که برگ عبور از علی دارد رد میشه، برگ عبور از علی ندارد از همون جا میفته میره. و ببینید تا برای شما عرض کنم افراد دیگری باز مناقب مغازلی، ببینید ملاحظه بفرمایید، لا یدخل الجنه الا من جاء بجواز من علی بن ابی طالب، اصلا وارد بهش کسی نمیشه مگر برگ جواز ورود به بهش از علی داشته باشه. فقط پل صراط نیست، بهشتش هم که بخواد کسی بره بدون جواز از امیر المومنین اجازه ورود به بهش نمیدن.
این تعبیری که آقای محمدی داشتن، این که گفتن امیرالمومنین در قیامت کارگزاره، یعنی اونجا تعیین کننده است که چه کسی بهشتی خواهد شد و چه کسی جهنمی.
در اونجا ما روایت زیادی داریم برای شما عرض کنم، امیرالمومنین در اونجا نشسته، به یک عده میگه آقا برید بهش، به یک عده برید جهنم. مثلا دستور بهشت جهنم با امیرالمومنین صادر میشه، کاری با هیچ کس ما نداریم. ما مثلا به طور کلی در ذیل آیای قرآن، و حالا اون دیالان فرصت نیست من اون مدارک رو بیارم، که رسول اکرم میفرماید که من و علی در کنار براش مثلا در وسط بهشت جهنم وایستادیم، امیر المؤمنین میگم که علی خودت تقسیم کن، اونهایی که علی را دوست دارن علی با اونها چیز هست، اینا را میگه وارد بهش بشه، اون یکی را میگه آتش جهنم، اینا را هم بگیر. بله
خیلی ممنونم. آقای رضایی از کرمانشاه هم دو تا سوال پرسیدن در خصوص کمال الدین مرحوم صدوق، و حالا تو کتاب توقیعاتی که آمده، اون توقیعات میگن که برخی از راویانش مجهوله.
ببینید برادر بزرگوارم، بحث راوی سه حالت داره. یک دفعه ما میگیم این ثقه هست، حالا ثقه مراحلی دارد، یک دفعه میگیم ضعیفه، یک دفعه میگیم مجهوله. خیلی از بزرگان ما برادر من در رابطه با مجهولین اصالت الاداره جاری میکنن، اصالت الاداله، ما نمیدانیم این آقا روزی که به تکلیف رسیده تصمیم گرفته گناه نکنه. آیا بعد از او گناهی از او سر زده یا نزده؟ گناهی از او برای ما اثبات نشده. وقتی گناه از او اثبات نشده ما استصحاب میکنیم تقوای و وساقت او را و حسن حال او را. این یکی از راه هاست برادر بزرگوارم. و از اون طرف اگر ما سه تا روایت داشتیم همه رواتش مجهول الحال بودن، همه رواتش هم ضعیف بودن، به تعبیر اهل سنت یعید و بعضها بعضن و به تعبیر شیعیان میشه حدیث مستفیض، حدیث مستفیض یعنی از سه تا رفت بالاتر، احتیاط به بررسی سندی ندارد.
خب خیلی ممنونم. در خصوص فرقه شیخیه پرسیدن.
ببینید در رابطه با شیخیه خب هر خیلی زیاده، ما نمیتونیم برای شما عرض کنم جواب حضرت عالی رو چیز کنیم. این آقای شیخ احمد احسائی دارم تلفظش هم چیز نبود، متوفای 1241 هجری قمریه، بعد سید کاظم رشدی و غیره، اینها در حقیقت بنیانگذار این قضیه شیخیه بودن. اینها یکی از چیزهاشون قائل به جسم حورقلائی هست، خیلی چیزهای مسخره بازی هست، اینها اصلا منکر این معاد هستند، معادی که در قرآن داره و مخالف اجماع امامیه هستند و مخالف برای شما عرض کنم آقایان مراجع هستند و نسبت به تقلید رو باطل می دانند و امثال اینها. یک سری حرف هایی که البته سید کاظم رشدی اینها که بعدن دیگه یک سری انحرافات خیلی فراتر از بحث برای شما عرض کنم شیخیه را برای شما عرض کنم آورد. و لذا بزرگان ما مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه نظریات احسایی را آمده رد کرده، میگه باطل از نظریاتش. صاحب جواهر رضوان الله مرزای قمی ملا احمد نراقی و غیره بحث های شیخیه را مفصل اینها برای شما عرض کنم رد کردن. عمده اشکالات اینها که خیلی چیز هست، معادی که قرآن داره میگه معاد جسمانی و حضور افراد با همین اجسامشون اینها را قبول ندارن، یک معاد نمیدارم حرقلایی چیزی عبارت های سلوم به قلوم به قائل هستن، اینها نسبت مرجعیت رو قبول ندارن، با اینکه بحث مرجعیت امروز اساسی ترین چیزه، توضیحاتی هم که بنده خودم دادم و غیره، امروز مرجعیت شیعه در جهان درخشیده، حتی دشمنانشون هم اعتراف میکنن. من دیدم آجا یکی از همین آقایانی که به قول از بازیگرای خیلی مشهور، الان من اسمش یادم رفت، دیدم دیروز پریروز یک مصاحبه کرده و غیره، گفت من خلاصه یه مداری منحرف شدم و غیره و امروز به این نتیجه رسیدم که رهبری مقام معظم، رهبری یک رهبری خلاصه خوب عالی زیبا در برابر دشمن و من حاضر هستم، حاضر هستم اسلحه به دست بگیرم. چیز همین چی هست که رفته بود اسرائیلی هم مصاحبه کرد به نفع اسرائیل همون یکی دو ماه قبل، حالا من یادم رفت اسمش، خیلی هم مشهوره، چرندیات هم زیاد میبافه.
بازیگره؟
نه نه چیز از این نویسنده هاست.
زیبا کلام میگه؟
زیبا کلام. آها. بله زیبا کلام.
آره اصلا پا روی پرچم آمریکا و انگلیس هم نمیذاشت. بله. آمریکا و اسرائیل. بله.
ایشون گفته آره خلاصه من اشتباه کردم، من در رابطه با وطن حتی حاضرم، اسلحه بلد نیستم چطوری میگیرن دست، اصلا در عمرم هست ولی حاضرم برای دفاع از وطن تحت زعامت رهبری اسلحه به دست بگیرم. خیلی جالب بوده.
بله بله
بله. اینا نشانگر این هست که بابا بدون مرجعیت و بدون رهبری، اونم رهبری که عرض کردم حتی دشمنانشون نقطه ضعفی براشون نتونستن پیدا کنن در زندگیشون، نه در زندگی امام نه در دیگر مراجع امام همینطوری هستند.
بله.
فقط اختصاص به این دو بزرگوار ندارد. شما برید دیگر مراجع ما، شما نقطه ضعفی در زندگیشون نتونستن پیدا کنن. الا ای حالین و یا قلوب های فلسفی هم شیخیه در رابطه با امام دارن که با منطق اهل بیت، با منطق برای شما عرض کنم احادیث اهل بیت سازگاری نداره. بله.
ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه. استفاده کردیم و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدری که امشب هم برنامه حبل المتین رو همراهی فرمودید. انشالله زنده باشیم بازم در هفته های آینده خدمتون باشیم. عذرخواهی میکنیم از بیننده‌ای که نتونستیم خدمتشون باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگه دارد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.